أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث رسیدیم به جهت پنجم، که در حقیقت جهت پنجم همین مسئله 31 مرحوم صاحب عروه است. عنوان جهت پنجم اینه که آیا می شود مرافعه را تجدید نمود پس از حکم قاضی، پیش همون قاضی یا پیش قاضی دیگری یا نه. در حقیقت این بحث تا اندازه هم مربوط می شود به آنچه که امروز در سیستم های قضایی جهان و من جمله در نظام جمهوری اسلامی هم متعارف است، تجدید قضاوت و استیناف به عنوان دادگاه تجدید یا استیناف. مسئله 31 اینه: لیس للمحکوم علیه بعد تمام المرافعه والحکم لیس له مطالبه تجدیدها عند حاکم آخر او عند الاول. پس از تمام شدن قضاوت و حکم حاکم اول، دیگه محکوم علیه حق تجدید و اقامه دعوا را و مرافعه را برای بار دوم، همون دعوا را، نه پیش حاکم اول دارد نه پیش دیگری. و هل یجوز ذلک مع رضا الطرفین اولا. مرحوم سید در اینجا متعرض همین دو شق می شود، یکی این که محکوم علیه به تنهایی اگر بخواد تجدید کند حق ندارد، نه پیش قاضی دیگری نه پیش قاضی اول، چون در حقیقت این همون رد قضاوت قاضی اول می شود و حکم در قضاوت اول خواهد شد که رد علیهم که رد علی الله. فرض بر اینه که اون قضاوت جامع شرایطی بوده، حاکم اهلی بوده. و هل یجوز ذلک مع رضا الطرفین، این شق دوم، اگر هر دو رضایت بدن، محکوم علیه و محکوم الله، هر دو توافق کنند و راضی باشند که دو مرتبه تجدید شود قضاوت، پیش همون قاضی یا پیش قاضی دیگری. و هل یجوز ذلک مع رضا الطرفین اولا قولان اقواهما الاول کما اختاره فی الجواهر. اقوا این است که می شود تجدید کند. در کتاب شریف جواهر هم باز همین قول اختیار شده است و شاید مشهور دیگران قول دوم رو اختیار کردن، من جمله مرحوم نراقی در مستند که همینجا باز ایشون ذکر میکنند. استدلال میکند: اذ الظاهر عدم و صدق رد الحکم، اگر هر دو با هم توافق کنند که دو مرتبه این مرافعه رو تجدید کنن پیش همون قاضی یا قاضی دیگری، دیگه عنوان رد حکم صادق نیست، خصوصا اذا کان الاحتمال خطا الحاکم، لا سیما اذا کان الحاکم ايضا اراد تجدید النظر في مقدمات الحکم. مخصوصا اگه خود همون حاکم یا حاکم دیگری بخواد مقدمات حکم رو دو مرتبه تجدید نظر کنه، از نو ببینه. و فی المستند اختار عدم الجواز. در کتاب مستند مرحوم نراقی فرموده است لا یجوز، چون رد است. هذا اذا لم يدع خطا الحاكم، یا لم يدع المحكوم عليه خطا الحاكم الاول في حكمه او عدم كونه اهلا او عدم اجتهاده او نحو ذلك. این در جایی است که بخواد فقط همون دعوای اول را ادامه دهد، اما اگر یه دعوای جدیدی داشته باشد از قبیل، و گرچه این دعوا بر حاکم باشد، از قبیل ادعای این که حاکم خطا کرده یا حاکم اهل نبوده، مجتهد نبوده، عادل نبوده، این دعوای دوم دعوای دیگری است، این خارج از این بحثه. این دعوا ایشون در آینده در این مسئله خواهد گفت که این دعوا قبول می شود، ولی خب باید اثبات کند مدعی، چون دعوا عوض میشه، این رو باید اثبات کنه. محکومون علیه دیگه، محکومون علیه مدعی باشه یا منکر. معمولا کسی میخواد چیز کند، شخصی میخواد تجدید مرافعه کند که محکومون علیه باشه. اگه محکومون له باشه که دیگه بله فرق نمی کنه، محکوم علیه چون بله باشه فرق نمی کنه. پس بنابراین مرحوم سید در اینجا تفصیل را قبول کرده است بین اینکه محکوم علیه به تنهایی بخواد تجدید مرافعه بشود، فرماید لا یجوز، چون این رد حکم است. محکوم علیه که قبول نکند حکم قاضی اول را، همین رد است، معنای رد، الراد و علیهم کر راد و علینا، اینجا صادقه. اما اگر هر دو با هم بخوان و هر دو رضایت دهند، محکوم الله هم باز رضایت دهد که دو مرتبه تجدید شود، مخصوصا در اونجایی که احتمال خطا می رود و میخوان تجدید نظر در مقدمات کنند، تأکید کنند. ایشون می فرماید در اینجا یجوز و این عنوان رد صادق نیست، رد حکم حاکم اول صادق نیست، پس مشمول اون معتبره و مقبوله نمی شود. مقبوله که اوفر فاذا حکم بحکم نا فلم یقبل بین فانما استحق استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله. فرماد در جایی که هر دو بخوان این کار رو بکنن، خود محکوم الله هم باز آمادگی داشته باشه، موافقت کنه به اینکه دو مرتبه تجدید شود، عنوان رد صادق نیست. که البته این مطلب از دو نظر قابل اشکال است. یکی این که خود این مطلبی را که ایشون می‌فرماید با رضای دو طرف رد صادق نیست، این را ما وجهش رو نفهمیدیم که چرا صادق نیست. مقصود از رد حکم یعنی عدم قبول اون حکم. اینها که میخوان تجدید کنن مرافعه را، فرض بر اینه که بعد میخوان عمل کنن به این قضاوت دوم که پیش حالا یا قاضی اوله یا یه قاضی دیگری رو انتخاب کردن. و اگر این قاضی برخلاف اون چرا که او حکم کرد حکم کند، خب این حکم رد حکم قاضی اول است و نقض اوست. چطور نقض و رد صادق نیست؟ پس بنابراین اصل این که ایشون می‌فرماید رد در اینجا صادق نیست، رد حکم حاکم، این یه امر عنوان رد یه امر مربوط به از حق محکوم الله نبود، تا اینکه گفته بشه اگر محکوم الله راضی شد، طرفین راضی شدن، محکوم الله هم راضی است که دو مرتبه تجدید شود این مرافعه، رد حق محکوم الله نبود، تا اینکه گفته شود اگر او راضی شد دیگه رد نیست، که انه ایشون معنای رد را اینچنین تفسیر کردن، یعنی رد عملی خارجی به این معنی که اون حقی را که قاضی حکم کرده که ما را محکوم الله، اینه به او نده بدون رضایت او، این رده. اما اگر او راضی شد، محکوم الله میگه آقا این حق مال منه، قاضی گفته این حق مال اینه، من خودم هم راضیم که این حق را حالا نگیرم، باز برم مثلا بریم دو مرتبه پیش قاضی دیگری او قضاوت کنه از نو، که نه اینجا دیگه رد نشده چون خود محکوم الله هم راضی شده. میزان رد این نیست که رضایت محکوم الله را که حق قاضی به نفع او حکم کرده است او ایجاد کند و حاصل کند. مخصوص رد خود نپذیرفتن حکم حاکمه، نقض حکم حاکمه، نپذیرفتن حکم حاکمه، چه محکوم الله راضی باشد به این کار، چه محکوم الله راضی نباشد. پس بنابراین مقصود از رد ممانعت از حق محکوم له نبود، که اینکه اگر او رضایت داد هر دو راضی شدن بگیم خیلی خوب، حالا که هر دو رضایت دادن پس مخالفتی نشد با نظر محکوم له، پس ردی صادق نیست. مقصود از رد خود نپذیرفتن حکم، ولذا در تعبیر امام مقبول هم آمده فانما استخف به حکم الله، اینکه حالا لم یرضی صاحب الحق، تا گفته بشه خواه اگر خودش راضی شد ارضاه دیگه. ظاهرا اینجا یه خلطی شده بین رد حکم قضایی و بین اینکه حالا اون حقی را که برای محکوم الله، آیا او حقش میخواد یا نه، خودش هم راضیه یه دو مرتبه قضاوت بشه، مطالبه نمی کنه به حق خودش. پس بنابراین اولا عنوان رد حکم حاکم و حکم قاضی در اینجا صادقه، چون بعد این قضاوت دوم آیا میخواد مشروعیت داشته باشه یا نداشته باشه. اگه قضاوت دوم مشروعیت نداره که خب این همون که لغوه، پس مرافعه دوم دیگه مرافعه نیست و قضاوت دوم قضاوت نیست. و اگر مشروعیت دارد، خب وقتی مشروعیت داشته باشه، اگر هر آینه این قاضی دوم در قضاوت دوم حکم بر خلاف اون حکم کرد، خب نقض حکم قاضی اوله. حالا چه محکوم الله راضی باشد به این مرافعه دوم، چه راضی نباشد. این اولا که عنوان رد چون اضافه شده به خود حکم نه به من له الحکم، خود حکم در اینجا رد برش صادقه. اشکال دومی که در اینجا باز هست برش اون این که خب حالا ما یه دو دلیل هست بر اینکه دو شکل استدلال می شود بر اینکه قضاوت دوم پس از قضاوت اول، اگر قضاوت اول جامع الشرائط بود و مشروع بود، قضاوت دوم مشروع نیست. یکی همین ذیل معتبره مقبوله که گفته و الراد علیهم که الراد علیهم، عنوان رد صادق. باشه
با احتمال خطا در مقدمات میدن،
باشه بدن هر چی باشه. این قاضی دوم اگر نمیخواد حکم کنه برخلاف اون حکم اول، این میشه رد نقض حکم اول. این حکم دوم هر به هر چیزی احتمال خطا باشه بلخ، قبل از سیماش درست نیست، بعد از سیماش بالاخره حکم اول وقتی نافذ شد، وقتی حکم اول نافذ شد، هیچ قاضی دیگری هم حق نقض نداره. این که گفته و راد و علیهم نظر به خود مترافعین که نیست، مترافعین یا قاضی سنی یا هر قاضی دیگری بخواد نقض کنه، رد کنه حکم اون قاضی اول را، استخفه به حکمنا و راد و علیهم که راد و علیهم. من میگم این قضاوت دوم آیا مشروع است یا نیست. اگه مشروعه که نتیجهش نافذه، پس رد شد حکم قاضی اول. اگر هم نه، مجرد یک تلهی و تسلی خاطر، نمیخواد اصلا بهش عمل بشه، خب این که لغوه، این که دیگه قضاوت نیست. صحبت از مطالبه جواز تکلیفی مطالبه فعل مطالبه نیست، صحبت از مشروعیت قضاوت دومه که آیا همین دیگه مطالبه به این طریقه به مشروعیت قضاوت دوم. این قضاوت دوم میخواد مشروع باشه یا نمیخواد مشروع باشه. اگر نمیخواد مشروع باشه که شما بحثی نداریم، چون ما مقصودمون از این که لا یجوز المطالبه یعنی مشروع نیست. اگر قضاوت دوم بشه اون قضاوت شرعی نیست. اگر میخواد مشروع باشه، خب این قضاوت ممکنه برخلاف نظر قاضی اول حکم بده، خب شد رد حکم قاضی اول. مطالبه که بحث نیست، هیچ وقت از رو الفاظ تکیه نکنید، بحث لفظی نکنید. کلمه مطالبه که موضوعیت نداره در اینجا، بحث سر اینه که آیا میشود تجدید کرد ما قضاوت را، که قضاوت دوم هم مشمول ادله حجیت قضاوت و نفوذ قضاوت و لزوم و چیز قرار بگیره. اینه بحث. ولی کلمه مطالبه که ما بحث حکم تکلیفی که اینجا نداریم، حرمت مطالبه به عنوان یک حرمت تکلیفی که در اینجا مطرح نیست. هر وقت در بحث اینجور ابحاث مطالبه مرافع این حرفا میاد، مقصود اینه، مقصود حق قضایی مطالبه است که این حق مشروعیت داشته باشه، بعدم بر اساس این حق قضاوت هم مشروعیت داشته باشه، چون باسته این حق را بهش بده قاضی، هرچی هم حکم کرد اون حکم نافذ باشه. این مقصد از مطالبه و مرافعه دوم یا تجدید
مرافعه.
اولی حکم، اولی فرض اینه کارش تکمیل کرده، حکمش هم داده. این در بحث عدم مشروعیت قضاوت یا رد حکم قاضی جامع الشرائط را به بار دوم، دو تا دلیل هست که بهش تمسک میشه معمولا. یکی همین ذیل مقبوله است که گفته میشه اگر قضاوت دوم مشروع باشه این مصداق الراد علیهم میشه، راد علینا، چون نقض و رد و لحاظا فتوا هم بر همینه. میگن آقا اینا تعبیر مطالبه تجدید مرافعه یا حرمت نقض حکم حاکم حتی از حاکم دیگری و قاضی دیگری، بعد از اینکه قاضی اول حکم داد حکمش هم جامع شرائط بود. خود ماتن هم در چند تا مسئله بعد به این تصریح میکنه دیگه قابل نقض نیست به حتی به حکم حاکم دیگر. این یه دلیل که این دلیل خوبی هم هست. این دلیل را ایشون میگه ناظر به این همین دلیل هست تنها. فرض فرموده در جایی که فقط محکوم علیه بخواد این رد هست، اما جایی که هر دو بخوان رد نیست. این یه دلیل که عرض کردیم این قابل قبول نیست. این دومیش هم رده. رد و عدم رد ربطی به رضای طرفین نداره به هیچ وجه. یک دلیل دیگر هم اقامه میشه بر این که قضاوت مشروع قابل رد نیست ولو از طرف قاضی دیگری و با قضاوت دیگری، با اون استفاده از خود ادله مشروعیت قضاوت. میگن خود ادله مشروعیت قضاوت اینی قد جعلته قاضیا حاکما، این مقتضاش اینه که وقتی این قضاوت شد دیگه حق اقامه دعوا نداره مدعی از بار دیگر، یعنی یسقط حقه و این حق باقی نیست و الا یلزم اللغویه، لغویت لازم میاد. اگه بنا بشه این قضاوت هیچ اثری نکنه در اینکه این مرافعه فصل پیدا کنه، فیصله پیدا کنه و حق مدعی، حق اقامه دعواش ساقط نشه، محکوم علیه باز بتونه تجدید دعوا کنه، حالا خودش مدعی باشه یا منکر باشه، اگر این رفع فیصله نگیره به حکم اول و جعل تو حاکم لغو. مخصوصا کلمه قاضی و قضاوت یا حاکم رو هم بعضیا مثلا معنا کردن قضاوت رو به فصل خصومت. اگر این قاضی فصل خصومت نتونه بکنه، به این معنا که وقتی قضاوت کرد بازم اینا بتونن ادامه بدن مرافعه خودشون رو، برن پیش یه قاضی دیگری کل اول از نو شروع کنن، خب این جعل تو حاکم لغو. دومیش هم مثل اولیشه، سومیش هم مثل دومیشه، چهارمیش هم مثل سومیشه، اینا همه میشه یه جور. یعنی هیچ کدوم از اینا رافع خصومت نخواهد شد. پس از خود ادله جعل حاکمیت و منصب قضاوت استفاده میشه بالفحوا، به دلاله تزمونی التزامی. این چیزی بود که دیروز هم اون روز هم عرض کردیم در بعض بحثای گذشته، به ملاک عدم دفع از لغویت و یا بیش از این مقدار. خود مفهوم قضاوت فصل خصومت است، انهاء مرافعه است، از تمام شدن مرافعه است، انفاذ هست. اینا در خود این ادله مشروعیت اصل قضاوت و جعله حاکما، از اینا از خود این استفاده میشه. حتی اون الراد علیهم نباشه در ذیل، مثل معتبره که در ذیلش نیست الراد علیهم کالراد علیهم، فقط اینی جعلته حاکما یا قاضیا هست. از اون هم باز استفاده میشه که اگر یک قضاوت مشروعی انجام گرفت دیگه این مرافعه فیصله یافته، دیگه حق تجدید دعوا نیست، ادامه دعوا و مرافعه نیست به همون عنوان. حالا عنوان دیگر اون بحث دیگریست، به عنوان دیگری بخوان تجدید کنن، عنوان خطای حاکم، عدم اجتهادش، او بحثی که عرض کردیم بعد خواهد آمد. خود مرحوم سیدم اون استثناء کرد، در ذیل خارج کرد از موضوع مسئله. بنابراین خود ادله، حالا عنوان رد هم صادق نباشه، این هست که ادله قضاوت، مشروعیت قضاوت، میگه اون قضاوت اول تا جایی که شرایطش رو داره، که داره، فرضاً برای اینه که جامعه شرایط بوده، اونها که مجتهد بوده، عادل بوده، اهل بوده، طبق موازین قضاوت اهل بیت قضاوت کرده، به بینات و ایمان و امثال اینا اخذ کرده، به مقاییس و موازین شرعی باب قضاوت عمل کرده و قضاوت کرده. خب ادله قضاوت، اصل ادله مشروعیت قضاوت اولی رو که گرفت دیگه این مرافعه تمام شده و فیصله داده شده فرض میشه دیگه، از خود این دلیل نمیتونیم استفاده کنیم که پس دومی هم میتونه قضاوت کنه. به عبارت اخرى ما این اراد و علیهم رم نداشتیم، ادله قضاوت این نتیجه رو به اون میداد که اولی چون قضاوتش مشروعه مرافعه تمام شده، قضاوت دومی باطله در این، چون مرافعه در کار نیست دیگه، مرافعه شرعی در کار نیست، مرافعه از نظر شارع فیصله یافته، پس قضاوت دوم قضاوت در مرافعه شرعی و حق شرعی نیست، بنابراین قصور مقتضی هست. عنوان ردم فرض کنیم صادق نیاد نباشه، ذیل معتبره هم به قول این آقا مثلا نظر به خود مرافعه باشه، کلمه مرافعه باشه، اینجا صادق نباشه چون هر دو راضی شدن، ولی دلیلی بر مشروعیت این قضاوت دوم نداریم و بعد از اینکه ادله قضاوت قضاوت اول را گرفته شامل شده به حسب فرض و قوره قضاوت شرعی فرض شده انجام مصداق قضاوت شرعی است، او مشمول ادله قضاوت دیگه، خود این ادله دال بر انتهای مرافعه است، فیصله یافتن مرافعه است دیگه، حق تجدید نیست. این اشکال دومی که در اینجا هست، ردم صادق نباشه مقتضی مشروعیت قضاوت دوم ما نداریم، چون مقتضی مشروعیتش ادله قضاوته و ادله قضاوت فقط همون قضاوت اول را گرفته و دوم را گفتیم با همون فحوا و امثال اینها قضاوت غیر شرعی و غیر مشروع دونسته، چون مرافعه شرعی در اونجا دیگه نیست.
اینها تکمیل کار هم دیگر هم، پس اینها چیه؟
خب حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، میگن للمتکلم ان یتکلم، من بری تا هنوز تمام نشده ما را اشکال نکنید، ببینیم چیکار بخوای بکنیم. پس بنابراین اینی که مرحوم سید فرمود و منصوب به صاحب جواهرم شد، این قابل قبول نیست که رضایت طرفین یا رضایت محکوم له کاری بتونه بکنه. محکوم له هم مثل محکوم علیه، رضایت و عدم رضایتش به هیچ وجه دخیل نیست در مشروعیت، مشروعیت بخشیدن به قضاوت دوم. پس قضاوت دوم و تجدید قضاوت در این موردی که مرحوم سید فرمود وجهی نداره، حق با صاحب مستنده. ولی یک مطلب دیگری در اینجا یا سه مطلب دیگر در اینجا میشه گفت که بر اساس این سه مطلب میتوان تجدید مرافعه را، تجدید نظر را، اینی که اینجا بهش گفته میشه تجدید نظر، در جاهای دیگه بهش گفته میشه استیناف، قضاوت را استیناف کرد، با اینکه یک قضاوت انجام شده این قضاوت را استیناف کرد در یکی از این سه موردی که زیلن عرض میشه. مورد اول اینی که قضاوت، یه مورد اینی که خود سید در زیل استثناش کرد و بعد خواهد گفت که اگر محکومون علیه ادعای بر قضاوت کرد، بر حاکم کرد، ادعا کرد که حاکم خطا کرده و اشتباه حکم کرده، یا حاکم مجتهد نبوده، شرایط اهلیت رو نداشته، اجتهاد رو نداشته، عدالت رو نداشته، این یه مورده که این در حقیقت تجدید به دقت تجدید مرافعه نیست، گرچه بالمعال ممکنه نتیجهش همون تجدید مرافعه هم بشه، مخصوصا در فرض ادعای خطا نتیجتا مرافعه تجدید خواهد شد. اگر در تجدید ادعای محکوم علیه بر قاضی اول اینکه خطا کرده در حکمش، اگر گفتیم این ادعا قبول میشه، چون مرحوم سید هم اینجا استثناء کرد، این رو هم بعد خواهد گفت که این اینجا قبول میشه، این دعوا یقبل، فقط بایستی اثبات کنه، این عنوانش یک دعوای دیگری است، ولی نتیجتا وقتی اثبات کرد خطای حاکم اول را، قاضی در قضاوت اول را، قهرن مرافعه تجدید میشه و به نفع او حکم برگردونده میشه دیگه، تجدید نظر شد، استیناف شد. این یه مورد حالا این مورد تفصیل بحثش میذاریم بعد، چون خود سید در یه مسئله متعرض این میشه. پس مورد اول این که محکوم علیه این اون مرافعه خودش نمیخواد تکرار کنه، میخواد یه ادعای جدید بیاره و اون این که قاضی در این حکم اشتباه کرد و من این که قاضی اشتباه کرد مثلا به بیانه غیر عادله تمسک کرده، میخواد اثبات کنه که اون بیانه که استناد کرده بهش قاضی غیر عادله است مثلا، یا اصلا نسبت به حکمی رو که داده در واقع اشتباه کرده، خطای واقعی کرده، اگه بتونه این اثبات کنه. این را اگر پذیرفتیم به عنوان اینکه این یه دعوای دیگری است، مشمول الراد علیهم نیست، چون دعوا عوض شد، این یه دعوا و مرافعه دیگری است، نیاز به اثبات هم در اثبات دیگری داره، این قهرن از اون الراد علیهم یه مصداق جدیدی میشه و قضاوت اول در حقیقت در این مرافعه، نه قضاوت دو. گرچه نتیجهش اینه که اگر ثابت شد خطای قاضی اول، نتیجهش اینه که اون مرافعه هم مرافع اولم عوض خواهد شد حکمش. این یک مورد که از این سه مورد، این مورد میذاریم وقتی خود سید متعرض میشه اونجا بحثش رو بکنیم مفصل تر از این. دو تا مورد دیگه هم میشه اضافه کرد. یه مورد اونجایی که قاضی دوم در این مرافعه دوم ثابت بشود برای او اینکه قاضی اول حکمش از اول حجت نبوده. این کجاست؟ اونجایی است که ما در اون چهار جهت گذشته در جهت دوم یا اول و دوم گفتیم. بعضی جاها خطای حاکم عرض کردیم ممکنه جوری باشه که این حکم این قاضی از حجیت ساقط بشه. اونجاییست که خطاش خطای در حکم ضروری باشد، بیان باشد، یا خطاش در تطبیق، عدم تطبیق موازین قضاوت باشه. مثلا البینتو علی المدعی و الیمین علی المنکر، این آقا برعکس خیال کرده که البینتو علی المنکر و الیمین علی المدعی، برعکس قضاوت کرده. این چنین مواردی که در قضاوت دوم ثابت شود که قضاوت اول فاقد شرط حجیت قضاوته، از اون مواردی که در اون جهات گذشته گفتیم در اون موارد حجیت نداره، یعنی این مشمول موضوع اون قاضی که جعلناه قاضیاً نیست. یکی موردی بود که مخالف یک حکم بیان ضروری در فقه باشه، یکی این که این در مقدمات اجتهاد تقصیر اصلا فحص نکرده حکم داده، فحص نکرده حکم داده. گفتیم من یعرف و شیء من حلاله واقعا داره معرفت پیدا کنه، اما چشم بسته بیاد به حکم کنه، استفراغ وسع نکرده در اجتهاد در مسئله، مخصوصا در شبه حکمی، در مقدمات تقصیر کرده. اینا مواردی بود که قبلا بحث شد، گفتیم در این چنین مواردی قضاوت، اون قضاوت قاضی اول اصلا مشمول اطلاقات و ادله حجیت و نفوذ قضایی نیست. اگر در قضاوت ثانی ثابت شد برای قاضی دوم که این قضاوت اول قضاوتی بوده که واجد بعضی از شرایط حجیت و مشروعیت نبوده، فاقد بعضی از اون شرایط بوده، مثل این مواردی که ذکر کردیم، اینجا هم باز قضاوت دوم شرعی میشه، مشروع میشه. چرا؟ چون با این بیان دیگه قضاوت اول از نظر این قاضی و از نظر سیستم قضایی دیگه قضاوت اول خارج شده، از اول کشف میشه که خارج بوده از ادله مشروعیت قضایی، نه مقبوله او رو گرفته، خیال میشد گرفته، نه ادله مشروعیت قضا او رو گرفته تا اینکه منافات داشته باشه با مشروعیت قضاوت دوم. پس اینم یه مورد که در قضاوت دوم در حقیقت ثابت شود خطای قاضی اول اون سنخ از خطا در واقع یا در موازین قضاوت که منجر به کشف عدم حجیت از اول شود، که از اول اون قضاوت حجت نبوده چون صاحبش مجتهد بالفعلی که استفراغ وضع کرده نبوده، تقصیر کرده در مثلا تحری ادله، تقصیر کرده در اقامه بیینه مثلا، بدون اینکه طلب بیینه کنه به یمین مثلا رو آورده و حکم کرده، امثال این مواردی که موجبه خطاهایی در حالا مستند یا در واقع خطایی کرده قاضی، که این خطا از اون سنخ موارد خطاهایی باشه که در اون چهار جهت گذشته در سه جهت گذشته گفته شد، در اون موارد اصلا حجیت نداره قضاوت قاضی. اگر هر آینه در قضاوت دوم این ثابت بشه برای قاضی دوم، قاضی دوم میتونه حکم کنه و حکمش هم نافذه، چون مشمول ادله قضاوت اینه نه اون. این خب اگر احتمالش بدن، خود این احتمال کافیه که این داده بشه از نظر چیز دادرسی داده بشه به محکمه دیگری تا این رو تثبیت کنن. کاری که امروز انجام میگی در حقیقت بیشتر از این قبیله، که خود اون پرونده قضاوت اول میره به تجدید نظر یا میره به یک شعبه از شعب دیوان عالی تا ببینن آیا توی تطبیق موازین قضاوت و قوانین این مرافعه این آقای قاضی واقعا درست کار کرده یا نه، خطایی کرده که این خطا برخلاف موازین قضاوته که در حقیقت از اصل از حجیت نداشته. پس بنابراین جایی که ولذا اینجوری میشه، در حقیقت تجدید نظر قضاوت نیست علی کل تقدیر، یک بررسی است. اگر بررسی کردید که قضاوت قاضی اول واجد شرایط بوده، همون نافذه دیگه، خودش یک قضاوت دیگری نمی کنه حتی امضاء. اگر دید نافذ نبوده به این معنا که فاقد بعضی از شرایط بوده، استفراغ وضع نکرده، مجتهد مثلا نبوده، یا اگر بوده همه ادله رو ندیده یا موازین رو درست پیاده نکرده، اینجا وقتی این بررسی شد و وقت ملتفت میشن این شعبه تجدید نظر که این قاضی اول قضاوت شرعی نبوده، میدن باز به یک قاضی دیگری از نو قضاوت کنه، که معمولا هم این کار میشه در شعب دیوان، که اینجوری میشه. یعنی شعب دیوان خودش حکم صادر نمیکنه، بررسی میکنه این حکم رو، میبینه این موازین هست یا نیست. اگر دید که هست که خود همون حکم نافذه، اگر دید نیست دو مرتبه پرونده رو برمیگردونه به قاضی دیگری که او طبق موازین حکم کنه، با بیان اینکه اون قضاوت سابق چرا طبق موازین نبوده. بنابراین اینم یه مورد میشه برای تجدید نظر یا استیناف، که در حقیقت این برگشته به اینه که به وسیله این بررسی دوم، مرافعه دوم، همش مرافعه نیست، بررسی اینه که آیا قضاوت قاضی اول در اون پرونده شرایط حجیت را داشته، دارا بوده یا نه، یا یک خللی درش هست که این خلل رافع موضوع حجیت از اول و این موضوع حجیت نبوده. این اگر کشف شد در این بررسی، ثابت میشه که این قضاوت قاضی اول از اول حجت نبوده، قهرن مشروع نبوده، داده میشه به قاضی دیگری که حالا خود همین محکمه ممکنه خودش قاضی باشه، ممکنه ارجاعش بده به محکمه به قاضی دیگری و حاکم شرع دیگری که او بیاد از نو قضاوت کنه. این هم مورد دوم که باز در این مورد هم تجدید نظر میشه، و شاید بیشتر از این موارد تجدید نظرهای موجوده امروز در سیستم قضایی از این باب باشه. یه مورد سومی را میتونیم اضافه کنیم باز به برای تجدید نظر، که البته این سه مورد هیچ کدومش مربوطه به اون چیزی رو که مرحوم ماتن در این مسئله 31 گفت، موافقه با صاحب جواهر، اون نیست، اون بحث دیگری است دیگه. ربط اینجا دیگه خود محکومون علیه هم میتونه مرافعه کنه، لازم نیست رضای طرفین. اون بحث دیگه، اون بحثی که ایشون گفته بود مسئله رضای طرفین دخیل نیست در تجدید به هیچ وجه. این سه موردی که گفت چرا اگر مترافعین این حس بکنه، محکومون علیه حس کرده که این آقای قاضی در این پرونده برخلاف چیز حکم داده، موازین قضاوت حکم داده مثلا، یا اصلا استفراغ واس نکرده، دقت نکرده، میدونه بره خودش این رو به این، در حقیقت این سیستم های موجود میخواد این قبیل حقوق را برای افراد حفظ کنه، و این لا بأس به این، در حقیقت او خودش تشخیص داده که این موضوع حجیت قضایی نیست، ولی خب این باید ثابت کنه توی دادگاه رسمی، توی مرکز محکمه رسمی یا جای بررسی رسمی که همون چیز تجدید نظر یا دیوان عالیه. مورد سوم که میشه گفت اضافه کرد اینه که اگر هر آینه خود قاضی اول اقرار کنه، یعنی به این نتیجه برسه که حکمش خطا بوده، اشتباه حکم کرده. مثلا اگر ملتفت بشه که این بیانیه که بهش استناد کرده دروغ گفتن بهش، این بعد از قضاوت این برش روشن بشه، بس که قضاوت کرده، حکم کرده، شاید اجرام کرده، اگر خود قاضی ظاهر شود و تبیین پیدا کند بر این که حکمش خلاف واقع بوده یا خلاف یا مستند حکمش باطل بوده، اینجا آیا می شود گفت خود این قاضی حق تجدید نظر را داره؟ قاضی دیگر حق تجدید نداره؟ چون خب هنوز بله هنوز ادله قضاوت اون قاضی اول رو گرفته، دومی مشمول الراد علیهم یا مشمول ادله مشروعیت قضاوت دیگه نمیشه. ولی جایی که خود قاضی اول بخواد حکمش رو تجدید کنه، وقت یه وقت میخواد تجدید کنه بدون منشأی، همینجوری خوشش میاد دو مرتبه قضاوت کنه، با اینکه علم به خطا در حکم یا در مستند حکم نداره، اونجا هم باز میشه گفت که این مشروع نیست به همون بیانی که گفته شد، لااقل از بیان دوم که بالاخره عدل قضاوت وقتی قضاوت اول رو ایره گرفت دیگه این مرافعه
شامل حال خودش میشه.
بله هم اراده شامل حالش خودش هم نمیتونه رد کنه، قضیه حقیقی است، شاملش هم نشه اون وجه دوم تمامه که این قضاوت اول اگر مشروع شد اون مرافعه فیصله پیدا کرد، تمام شده است دیگه، مرافعه شرعی ما نداریم تا دو مرتبه مشمول قضاوت دیگری حتی از خود ای بشه. و اما جایی که قاضی اول خودش پی ببره به خطای حکمش که حکمش خلاف واقع شده یا حکمش خلاف مثلا یه روایتی بوده، این روایت رو ندیده و بدون اطلاع بر اون روایت حکم کرده، و این چیزی رم که او کشف کرده در حکمش از اونایی نیست که مشروعیت حکمش رو از بین ببره، یعنی از اون قبیل خطاهایی نیست که از اول کشف بشه مشروع نبوده، نه مشروع بوده، ولی این اگه ابرازم نکنه اون حالا شرعیه، اون حکم واقعا هم مشروع بوده حدوثا، بعد علم به خلاف واقع پیدا کرده، فرض که تحری هم کرده، بیانه هم خوب زیر رو کرده، دیده که برای اینا عادلن، شهادت دادن، بعد از باب اتفاق بعد از حکم از یه جایی کشف میشه برش که این بیانه اشتباه کرده بوده، خلاف واقع شهادت داده بوده یا دروغ گفته بوده، بالاخره به یک سببی علم به خلاف واقع بودن حکم خودش یا به خطای در مستندش از اون سنخ خطاهای قصوری نه تقصیری که موجب عدم حجیت بوده از اول یا کشف عدم حجیت از اول کنه، این قبیل خطاها ره اگر خود قاضی اول درک کنه و کشف کنه، آیا در اینجا هم میبایستی بگوییم برای اینکه این دیگه حق تجدید قضاوت رو نداره، خودش دیگری نداره درست، اما خودش هم نداره به جهت اینکه اگر بخواد رد کنه راد علیهم کرده، اگر بخواد مثلا اون قضاوت چون مشروعه دیگه اینجا قضاوت دوم موضوع نداره، مرافعه منتهی شده، فیصله پیدا کرده، اینجا رو میشه گفت در حقیقت اینجا هم باز یجوز و فیه تجدید برای خود این قاضی، چون نه دلیل اول اینجا تام نه دلیل دوم، دلیل اول تام نیست چون اراد علیهم تو روایت همجور که آقای موسوی گفتن ناظر به غیر خودشه، فاذا حکم به حکمنا، خصوصا تعبیر اینه فلم یقبل منه یا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد. ببینید این که قطعا شامل خود شخص نمیشه که حالا این دیده که این حکمی رو کرده خلاف واقع یا خلاف حکم ائمه است، این را شامل نمیشه، فلم یقبل دیگری لم یقبل. پس راد عنوان اون زیلی که درش عنوان رد آمده، رد غیره نه رد خودش، نه علم خودش به خطاش در حکم اولش. بعد اون وجه دوم هم ممکنه گفته بشه که در اینجا تمام نیست، وجه دوم این بود که از ادله قضاوت ما به فحوا، به تزمن، به التزام، چون لغویت لازم میاد اینو میفهمیم، اینجا هیچ لغویتی لازم نمیاد، که اینجا خود این قاضی کشف کرده که با حکم اولش خودش صاحب اون حکمه و منشأ اون حکم بوده، حالا کشف کرده که اون حکم اولش خطا بوده، از نو مرافعه بخواد تجدید کنه. این مقدار لا یلزم منه لغویه، همه جا که اینجوری نیست. از اینجا که کشف سوم خودش کشف کنه باز خیلی خوبه، کشف کرد باز میشه بار سوم میتونه تجدید کنه، چه عیب داره؟ اما نیست، اینا فرض دیگه، بالاخره یه بار کشف خلاف وجود داره، من نیست که هر روزه کشف خلاف بشه برای او. بنابراین معمولا اینجوریه، اینجوری نیست که به خلاف هر دیگری، هر حاکم دیگری بتونه نقض کنه، او هر کسی دیگری صلاحیت نقض داره، لغو میشه این حکم اول و قضاوت اول. پس در این موردی که خود قاضی اول علم به خطای حکمش یا خطای در مستند حکمش ولو قصوری را تقصیری پیدا کنه، اینجا بگوییم خود اون قاضی حق تجدید داره نه دیگری، حق استیناف داره نه دیگری، و این حجت این قضاوت، این از ادله مشروعیت قضاوت استفاده میشه که این قاضی حجیت حکمش مادامی است که از طرف خود، یعنی منصرف از این فرد، از طرف خودش نقض نشه، خودش بگه آقا من اشتباه کردم تو حکم خودم. مخصوصا این که ما در اون بحث اول گفتیم که اگر محکوم علیه ادعا کرد که قاضی خطا کرده، این ادعا پذیرفته میشه، فقط اثبات میخواد. خب یکی از راه‌های اثباتش اقراره، اگر دعوای خطای حاکم را برد پیش قاضی دوم گفتیم قبول میشه، که مرحوم سید گفت قبول میشه و کشوندن هر دو رو به محکمه، قاضی اول را با محکوم علیه که ادعای خطا کرده، قاضی اول اونجا اقرار کرد که من خطا کردم، خجست اثبات الخطا دیگه، یکی از راه‌های اثبات خطای قاضی اقرار خودشه. اگر مرافعه انجام بگیره ما میگیم اقرارش حجته، به این معنا که سبب میشه که قضاوت اولش نقض بشه، ینتقض خطایی که اقرار کنه بشه. خب بنابراین که در خطا یقبل، پس بنابراین اگر ابتداعا خود قاضی اول آمد اقرار کرد که من خطا کردم، بازم این از مواردی باعث باشه که قضاوت اولش ینتقض نقض میشه. این برگشته به این است که در حقیقت قضاوت قاضی حجیتش مادامی است که خود قاضی اقرار به خطا در اون حکم یا در مستندش نکنه، اما اگر اقرار کرد به خطا، اینجا حکم او نقض میشه، اقلا برای خودش نقض میشه. اگر نگیم برای دیگری، برای دیگری هم بله، اونم میتونید بگید بهتر. یکی سوال کنه بفهمید. بله خیلی خوب، برای دیگری هم حجت باشه بهتر. حالا من قدر متیقنش رو گفتم برای خودش، حالا برای دیگری هم در طول اقرارش، برای خودش اگر اقرارم نکنه خودش ملتفت بشه کافیست بتونه تجدید کنه، برای دیگران اگر اقرار کنه بیاد بگه بابا من اشتباه کردم در حکم اولم و اشتباهش هم مشخص کنه اینجا اشتباه کردم در این یا واقع یا مستند، این اقرارش میشه حجت بر علیهش و موجب انتقاض حکمش میشه و سقوط حکمش از حجیت میشه. اینم باز یه جایی است که یجوز و فیه تجدید نظر. این سه مورد را ما برای تجدید نظر و استیناف حکم میتونیم استفاده کنیم، اما اگه این سه مورد را نداشته باشیم و این سه مورد قبول نکنیم، دیگه فعلا به نظر ما موردی برای وجهی برای مشروعیت قضاوت دوم، چه از قاضی خود قاضی اول، چه قاضی دیگری، چه بار مطالبه محکوم علیه، چه بار رضایت هر دو، هم محکوم علیه هم محکوم له، ما دیگه وجه دیگری نمیبینیم. این مسئله 31 والحمدلله رب العالمین.